منطقه کاربردی 200 پول 28788.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبی محمد القاسم المصطفى محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الارضین و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا بهم نتولى و بهم اعضایهم نتبرع. خب عرض شد که توی المدخل، المدخل هر علمی که خلاصه آقایون وارد میشن، یه سه تا سرفصل مهم که همون تعریف و موضوع و غایت علم رو مطرح میکنن. مرحوم مظفرم طبعا خلاصه للقوم اومدن تعریف و غایت علم منطق رو توی المدخل مطرح کردن، موضوعش مونده، حالا بررسیش میکنیم، شاید تو عباس المنطق که رسیدیم، شاید امروز یا فردا برسیم، اونجا بحث میکنیم که چرا موضوع رو مطرح نکردن و حالا چرا با غایت شروع کردن تو امثال. اما توی المدخل علاوه بر این ستار رست، آقایون میان مبادی علم رو هم اونجا مطرح میکنن. مبادی علم هر شد اون خلاصه قاعده ها و قواعدی که علم روی اونها بنا شده، اصطلاحا مبانی تشکیل علم رو شکل میدن این مسائل. این مسائل هم میارن توی المدخل مطرح میکنن که حالا این مبادی دو قسمت، یا حالا تقسیم علم به تصور و تصدیق رو چون کار کردید، الان همین مبادی رو هم به همون ترتیب تقسیم میکنن به تصوریه و تصدیقیه. پس توی المدخل علم، توی مقدمه علم، یه سری از مسائل مطرح میشه. این مسائل جزء خود علم نیست، مسائل علم نیست، اصطلاحاً مبادی علمه. اینا خارج از علمه، اما علم برای تشکیلش به اینها نیاز داره که این مبادی یا تصوریان یا تصدیقی. تصوری یعنی همون مفاهیم اولیه یک علم، مثل مثلا چی؟ مثل همین رأسی که آقایون به قدمای ما تو روس سمانیه می آوردن به اسم موضوع. تصوری از موضوع علم معمولا ارائه میدن توی المدخل، تصوری از غایت علم ارائه میدن، یا مبادی تصدیقیه ای که مثلا علم برش مبتنیه اینه که موضوع علم اصلا وجود داره، موجود است. بعد از اینکه وجود موضوع علم ما فرض بکنیم، حالا مسائل علم میان حول مثلا این موضوع میخوان بحث بکنن، یا این غایتی که من مظفر تشکیل دادم توی المدخل اینجوری بحث کردن، غایت علم موجوده، ما میخواییم خلاصه ازش بحث بکنیم. اینا میشه مبادی تصدیقی یا تصوریه که اینا یا خودشون بدیهی هست دیگه، باز بیشتر خودید بیاییم جلوتر بیاییم، یا این مبادی خودشون بدیهی هست، نیاز به اثبات نداره، بدیهیه، نیاز به اثبات نداره، یا اینکه نه نظریه و احتیاج به اثبات و بحث و نظر داره. اگر بدیهی باشه که نیاز به اثبات نداره، بهش میگن اصول، حالا بیشتر توی مبادی تصدیقی بحث می‌کنم، اصول موضوعه. اصول موضوع مبادی بدیهی یک علم،
اصول موضوع ما وزن
نمیده، نه به وزن نیست، حالا فرش تصمیه خاصی داره، انشاءالله بعدا میرسیم که آن داره. اصول موضوع منظور قواعدی هست که بدیهی هست، نیاز به اثبات نداره، در اقلا همه خلاصه قبول دارن این مبادی رو، یه سرش نه نیاز به اثبات داره، اینا دیگه نظری هن. اما خب خود علم ما جای بحث و اثبات اینها نیست، اینایی که به عنوان مبادی علم داریم مطرح میکنیم از یه علوم دیگه یه قرض گرفتیم. بارها عرض شد خدمتون دیگه، مثلا خیلی از مبادی علم منطق مربوط به مسائل فلسفه است، اینا رو از فلسفه استراحت حالا قرض گرفتن، اینجا دارن به کار میبرنش. فرض میگیریم که اون درسته، بر فرض صحت اون مبادی مثلا منطق رو میچینیم فعلا روش، تا بعد تو خود فلسفه بحث بشه بینه درست هست یا درست نیست. مثلا یکی از اون مبادی که مرحوم مظفر توی المدخل اینجا دارن مطرح میکنن بحث چیه؟ بحث علم، درست شد؟ بعد تقسیمات علم شروع میکنن به مطرح کردن، مراتبش رو میگن، تقسیماتش رو میگن، تعریفش رو میگن، همه این بحثا دیگه. مثلا
این منطقی هست
گفتیم بذاریم بدیهی به حسابش کنیم، گفتیم قواعدش بدیهی دیگه.
من کمپیوتر میشه قواعد بدیهی، مواردی بدیهی،
بفهم؟ حالا دیگه چه اشکال داره؟ هیچ کدوم نیاز به اثبات نداشته باشن، تفکری نیست. نیاز به فکر نداریم دیگه، نه اینکه اصلا محتاج به تفکر نیستن یا اینکه مثلا محال در موردشون فکر کردن. احتیاج به فکر نداره، بدیهیه. مثلا وقتی میگیم آه شکل اول بدیهی الانتاجه، شکل اول بدیهی الانتاجه، واقعا بدیهی الانتاجه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم وقتی مثلا زید انسانه، هر انسانی مثلا ناطقه، خب سریع به بداهه نتیجه گرفته میشه که زید هم چیه؟ مثلا ناطقه. چرا؟ چون میگیم دیگه وقتی این حد وسط رو میزنیم کنار به این شکل کردن زید ناطق است باقی مون مثلا گزارش حد وسط واسطه بین اثبات نطق برای زید یه همچی حاله. اینا دیگه واقعا با همین تصور صحیحی از شکل اول نتیجه و انتاجش بدیهی به ذهن میرسه. اینا قواعد منطق تقریبا همشون به این شکل.
چی شد الان بس نوادی
همین عرض کردم، گفتم توی المدخل آقایون قدما فقط میمدن و روز سمانیه رو مطرح میکردن. بعدی ها اومدن گفتن که خب روز سمانیه بحثاش مفصلش قد خیلی هاشم فعلا برای متعلم به درد نمیخوره، بیایم همین تعریف و موضوع و غایت رو خلاصه اکتفا کنیم بهش. و بعد اومدن گفتن که خب اینم خب ناقص کمه، خب بعضی از مسائل هست، بعضی از مسائل هست، اگر متعلم و مسائل رو ندونه ورودش به این علم درست نیست. حالا این مسائل هم چون مربوطه به خود این علم نیستن، ما نمیتونیم اینجا بیاییم بحث بکنیم ازشون، لذا مقدمتاً توی المدخل بعضی از اون مبادی رو ذکر میکنن، میگن آه مثلا علم و جهل تا حل نشه، بگید علم و جهل تا حل نشه منطق تصویر نمیشه اصلا، فضای بحث منطق کجاست؟ مبتنی بر اینه که علم رو بفهمیم، جهل رو بفهمیم، خطای در علم رو بفهمیم، بعد بیان بگیم آه منطق اومده اینجاها رو مثلا تصریح بکنه واسه ما. این میشه مبادی علم منطق. خود علم و جهل بحثش فلسفیه، اما چون مباحث منطق به شدت بهش احتیاج داشتن، اینا رو توی المدخل علم منطق، توی مقدمه علم منطق، هر چی دلتون میخواد دیگه اسم بذارید، توی این بخش منطق خلاصه از اینا بحث شده. هرچند بحث بحث منطقی هم نیست. این مقدمه رو از ما داشته باشید، سال آینده وقتی وارد اصول میشید خواهید دید، وارد فلسفه میشید خواهید دید، تو تا خلاصه درس خارج هم اصطلاح المدخل و مقدمه و اینا باهاتون هست. بدونید که مباحث المدخل اولا جزء خود علم نیست، نمیتونه جزء خود علم باشه. اگر جزء خود علم نیست پس چرا وارد شده اینجا؟ به عنوان مبادی علم مورد نظر ما بحث میشه. حالا یا مبادی تصوریشه، یا مبادی تصدیقیش، یا خودش بدیهی قابل اثبات نیست، بدیهی اولیه مثلا اصلا قابل اثبات و استدلال نیست که خب هیچی، یا اینکه نه بدیهی ثانوی یا نظریه بالاخره قابل اثبات و استدلاله، استدلال و اثباتش میونه توی علم دیگه. اینجا فعلا به عنوان خلاصه قرض و اینا ازش استفاده میکنه. خب اون تصدیقیه
باید شامل اصول موضوعی؟
نه نه، یه تیکش اصول موضوعی بود که اینا بدیهی هم، یه تیکش هم اسمش چی بود؟ خدا یادم رفت اسمش، یه اسم قشنگی های شاید بود غریب کار میبره اینجا، اینا هم که بدیهی نیستند، توی علوم دیگه بایستی اثبات بشه، احتیاج به اثبات و بحث داره. دو قسم خلاص. بعد میخوام بگیم، موضوع علم و تعریف علم و غایت علم هم جزء خود همین مبادی میتونه شمرده بشه، هم غایتش، هم موضوعش، هم تعریفش. یعنی میخوام بگیم قدمایی هم که روس ثلاثه یا روس ثمانیه رو میوردن با همین حیث مبادی بودن این مباحث نسبت به علم اینا رو مطرح میکردن. خب
مبادی تصدیقی یعنی چی؟
مثلا وجود موضوع علم، موضوع منطق چیه مثلا؟ حالا میرسیم انشاءالله. تفکر، خب تفکر اگر وجود داشته باشه منطق میتونه حولش بحث بکنه دیگه. تفکری اگه وجود نداشته باشه خب منطق میخواد حول چی بحث بکنه؟ هیچ. همینطور تو فلسفه، مثلا تو فلسفه مبادی مثلا فلسفه همشون بدیهی اولیه، چون هیچ علمی قبل از فلسفه نیست تا بیاد از مبادی فلسفه بحث بکنه. رضا اگر مبدعی داشته باشه، اگر مبدعی نداره، اگر مبدعی داشته باشه همش باید بدیهی اولی باشه. موضوعش چیه؟ موضوعش وجود، واقعیت. واقعیت بدیهیه. واقعیت واقعیت داره است، یعنی واقعیت موجود است، نه قابل اثباته نه قابل انکاره. قبلا بحث رو کردیم دیگه، با سوفیست چه بحث میکردیم؟ سر همین بحث میکردیم که آیا واقعیت موجود است یا موجود نیست. اونایی که میگفتن موجود نیست، لابد ده که یک واقعیتی رو بایستی حتما اثبات میکردن، لذا نه انکار پذیره نه قابل مثلا استدلال و برهانه، هیچ، بدیهی اولیه. از اونجا شکل میگیره علوم تا میاد پایین، علوم پایین دست مثل منطق، مثل فیزیک، مثل شیمی، هم میگه اینا اثبات موضوعاتشون به عهده فلسفه است و مبادیش دیگه بحثای فلسفی میشه. مثل من جمله منطق هم گفتم، نیم مبادی منطق به عهده فلسفه است، اصل اثبات و استدلالش. اینجا به عنوان المدخل و خلاصه آشنایی اجمالی چیزایی رو ذکر کردن. خب
مبادی تصوری خودش وجود
چیزی بدیهی، اونم همینجوری، اگه بدیهی باشه دیگه نیاز به تعریف نداره، اگه بدیهی نباشه تعریف نداره. نه این اصطلاح اصول موضوع فقط تصدیق
بود. خب موضوع علم و قایت علم شما بدیهی گرفتیم دوتا رو،
چی رو؟
دوتا رو بدیهی گرفتیم، موضوع علم و قایت علم.
نه نه، گفتم ممکنه بدیهی باشه، ممکنه بدیهی باشه، مفاهیم اولی یک علمه. اگه بدیهی باشه خب هیچ، تعریف نمیخواد، استدلال اثبات نمیخواد. اما اگه بدیهی نباشه تعریف نیاز داره، به هر حال جز مبادی هم، مبادی تصوریه یک علم. اینطور قایت علم، موضوع علم، مثلا قایت منطق چیه؟ خطا پذیری بود، یا مثلا چی میگن؟ صحت از خطا، نمیدونم مسئولیت از خطا. اول باید خطا تصویر بشه، بعد بیان بگیم خطا هست، مسئولیت از خطا هم به این طرق مثلا ممکنه. حالا منطق غایتش مسئولیت از خطا است در علم مثلا، اینجوری. اینا به عنوان مبادی باید اول تصویر بشن. صحبت
شما
فاضل
هست.
تصدیقی عرض کرد دیگه، تو تصوری یه سری علوم تصوری که علم بهش احتیاج داره، تو تصدیقی یه سری علوم تصدیقی که علم بهش احتیاج داره. تو تصور مثلا میگی موضوع علم منطق فکره، خب فکر چیه؟ مثلا تعریفش میکنیم. بعد توی تصدیقی حالا میام این فکر موجود هست یا نه، علم اصلا موجود هست یا نه، اینا باید اثبات بشه دیگه، اصل وجودشون. که بعد از اینکه ما فهمیدیم علم موجوده، خطا توی علم راه داره، حالا میخوایم بگیم منطق میخواد باید از این خطاها جلوگیری بکنه، یه همچین نظامی. تصدیق اون حکماست، قضایاست، تصور نه، مفردات دیگه، فقط تعریف و تصور محض. بر لذا وارد بحث علم و جهل شدن ایشون و گفتن خلاصه علم اقسامی داره که حالا دیگه بحث شد سر همش. تصور تصدیق رو رسیدیم، اونم باز یه قرائتی از متن ایشون ارائه دادیم خدمتون که قول چهارمی میشد غیر از همین اقوال گذشته. بعد جهلم این وسط مطرح شد و خلاصه جهلم باز به حسب همین تصور و تصدیق تقسیمش کردن به تصوری و تصدیقی. درست شد؟ تا اینجا اومدید دیگه، تعریف علم و اقسام علم به تصور و تصدیق درست شد. بعد جهل رو مطرح کردن، تقسیمش کردن به حسب اون علم به تصور و تصدیق. سوال ما این بود که حالا چرا باید جهل مطرح شده اینجا؟
چرا مطرح شده؟
الان میگم، دوباره میگم، گفتم دوباره. خب جهل چرا مطرح شد؟ در نباز به همون
دلیل که
علم مطرح شد، چون سال بعد هم میاد بگید المنطق همون در مونی به حتر بستانه من شهر بگید مثلا فلان در همه شو میرید بالا. دوستان ها قبلت هم گفتم بازم میگم جوری درساتون رو بخونید که یک بار بخونید واسه همیشه، نه اینکه دیگه حالا یه بار بخونید ببینیم حالا مذاقش چجوریه، اول دستمون بیاد ورود خروجش، بعد سال بعد دوباره همون علم رو بیایید. بذار من به دوستان همیشه میگفتم مثلا شما وقتی هدایه میخونید، صمدیه میخونید، سیوتی مثلا میخونید، سال بعد بالا انشاءالله مغنی میخونید، با همه اینا ادبیات، طبق همه اینا تو ذهن شما یه فایل مخصوص ایجاد میشه، یه فایل در مورد اگه خوب بخونید و اگه یادتون بمونه، یه فایل در مورد هدایه، یه فایل در مورد صمدیه، یه فایلی مثلا برای سیوتی، یه فایلی هم واسه مبنی. بالاخره کدوم یکیش الان شما در مقام عمل میخواید راه ببرید؟ هدایه رو میخواید بررسی کنید یا صمدیه رو میخواید بررسی کنید یا سیوتی رو میخواید؟ اینجور نباشه درس خوندنتون. درس خوندنتون جوری باشه که وقتی شما مثلا دارید سیوتی میخونید، مطالب سیوتی بیاد روی مطالب هدایه و صمدیه، نه اینکه سیوتی هم برای خودش جدا مجزای فایلی داشته باشه در کنار هدایه و صمدیه. در مقام عمل هم فردا واقعا میمونه شخص که قول هدایه رو بپسندیم، قول مثلا سیوتی رو بپسندیم، یا قول مثلا صمدیه، یا حالا یک کتاب دیگه ای که کنار سیوتی میخونیم و مثلا بپسندیم. اینجوری شلوغ پلوغ میشه. یه فایل در مورد هر علم تو ذهنتون بیشتر نداشته باشید. همین مشکل سال بعد تو اصول هم دارید ها. الموجز طرف میخونه، سال بعدش وارد اصول فقه میشه که اندلم یکون شیئا مذکورا، از ابتدا شروع میکنه خلاصه اصول خوندن. دوباره اصول، سال بعدش رسائل از باباس قطع زن به اون بر، سال بعدش دوباره کفایه، سال بعدش وقتی میخواد بره درس خارج میبینه خود درس خارج گو هم مجبوره بنده خدا بیاد دوباره بشینه از اول. شیخ انصاری اینجوری گفت، کفایه اینجوری گفت، نقد کفایه را مثلا شما توی اصول فقه اینجوری خوندید. هیچ، منم اینو میگم تاش مثلا یه خوردم ایشون اضافه کنم. بذار درس خارج رو امروز ما رو شما ببینید، همش تکرار کفایه و رسائل و مثلا یکی دو تا مبنای دیگه، گاه هم مثلا فواید رسول و گاه هم مثلا موازنات اینا رو اضافه میکنه. اگه اینجوری بخواید درس بخونید خب هیچ جا نمیرسید. 30 سال میره درس خارج دارم، آخر میبینه خب هیچ چی نشد. 30 سال درس خارج رفت دادم، اصول رفت، فقه رفت، اما خبری نیست. فقط به خاطر همین مسائل که مقدمات تو جای خودش درست نمیخوره، توی درس خارج تازه مقدمات رو میفهمه. فکر چه دوشو؟ خب اینجور نشه.
راه این که
مسلط بیاید. سال قبل گفتم منطق سال قبلتون رو پیش مطالعه کنید، بیاید کلاس جدید. با همه مطالب منطق گذشتتون بیاید کلاس جدید. سر هر بحث دارم. سال بعدش هم همینجور. اصول فقه رو جوری بخونید، الموجز. الموجز رو جوری بخونید که توی اصول فقه استاد مجبور بشه مطالب اضافه بگه بهتون، غیر از اونی که تو الموجز دوباره خوندید. نه اینکه دوباره همونایی که تو الموجز خوندید و این بار به بیان مظفر یه خورده عبارتاش فرق می‌کنه، فقط دوباره همونا رو بخونید. نه، اصول فقهتون جوری باید باشه که مطالب بیاد روی علم مجزتون. رسائلی که میخونید وقت با این دید وارد رسائل شیخ که بشید، میبینید که خیلی از مطالب شیخ رو توی اصول فقه و توی علم مجز شما خوندید و نقدش هم کردید، نقدش هم کردید. وقت رسائلی که میخونید باز یه شکل دیگه‌ای به خودش میگیره، کفایه‌ای که میخونید یه شکل دیگه‌ای به خودش میگیره، غیر از این کفایه و رسائل مرسوم و حوزه میشه. و درس خارج هم که میرید دیگه از شیخ تا اصول فقه بلدید، یعنی کل سیر مطالب از شیخ انصاری تا مثلا مرحوم مظفر یا حتی تا آقای سبحانی، همه اینا تقریبا تو دستتون هست، کلیاتش و نظامش. اونجا میرید خلاصه اقولا رو در بیارید. حالا بگذارید کجا رفتم؟
اصلا یعنی نظر انتخاب
کنم
شما میگی؟
اونجا الان فعلا نه نه تو زمان فعلا همین سیوتی رو جوری بخونید که بیاد روی صمدیتون، یعنی بفهمید که اینجا سیوتی همون عین صمدیه است، اما اینجا سیوتی فرق کرد با اون صمدی، مطلب جدیدی شد، یه جوری دیگه شد، یه اختلافی پیش اومد. اگه اختلاف پیش اومد اون وقت استدلالاشو نگاه میکنید، انتخابم بکنید، اشکالی نداره، اشکالی نداره واقعا. یعنی ما خودمون تو موقع انتخاب میکردیم و الان هر چی از مهمان داریم از همون موقع است. من بعد پای دو سه اینور دیگه به اون شکل اصلا فرصت کار نحوی و ادبیاتو پیدا نکردم. تا سال گذشته یه تدریسی بود، اونم خیلی خلاصه به خودم که نچسبیدم، چه برسه به طلبه. بعد خب این در مورد مبادی. بعد میخوام بگیم که خب بحث علم و ایشون مطرح کردن، جزء همین مبادی میگیریم بحث علم رو. بحث جهل هم به تبع علم مطرح شده، باز برای اینکه این مبادی علم منطق رو بتونیم تصویر کنیم. مبادی علم منطق چجور تصویر میشه؟ عرض کردیم که غایت علم منطق تو سیستم مرحوم مظفر چی بود؟ چون سیستم مرحوم مظفر با غایته هی دارم با غایت میرم ها، چون غایت منطق در نظام مرحوم مظفر اثبات ذهن از خطا در تفکر بود، مرحوم مظفر برای تصویر خطا در تفکر و خود تفکر، دقت کنید، برای تصویر تفکر و خطای در تفکر وارد بحث علم و جهل و این بحثا شده. چطور؟ حالا عرض میکنم. یادتون باشه توی تعریف تفکر توی همون جلسات اول توی سوالی من پرسیدم شما چرا فکر میکنید؟ چرا فکر میکنیم؟ برای اینکه مجهولاتمون رو معلوم کنیم. مجهولات تبدیل به معلومات بشه. برای اینکه بخواد معلومات جدید به دست بیاریم، یعنی مجهولاتمون رو معلوم کنیم واسه خودمون. این میشه قاعده فکر کردن. تفکر برای تبدیل مجهولات به معلومات. خب اگر در تفکر اومدید یه همچین تعریفی ارائه دادید شما، خب الان دو تا واژه‌ای دارید که هنوز ناشناخته است واسمون. یکی مجهولات، یکی معلومات. هم واژه علم و هم واژه جهل باید توی المدخل منطق تعریف بشه تا بیاید فکر رو بفهمیم یعنی چی. و اگر گفتیم فکر تبدیل مجهولات به معلوماته، رو هوا صحبت نکنیم، ملموس زمینی صحبت کنیم. جهل رو فهمیدیم یعنی چی، علم هم فهمیدیم یعنی چی، حالا توی تفکر میخوایم مجهولاتمون معلوم بشند. درست شد؟ خب این اصل تفکر تعریف بشه. بعد از تعریف اصل تفکر، حالا ایشون میاد خطای در تفکر رو هم میخواد بگه بهمون. میخواد بگه آقا بعضی از این معلومات شما چی هم؟ دقت کنید، بعضی از این معلومات شما به تعبیر حالا مشهور جهل مرکب. این علم یعنی خطاست. علمی که جهل مرکب باشه، حالا یا جهل بگیریمش یا علم بگیریم فرق نمیکنه. بالاخره یه حالت نفسانی من دارم، فکر میکنم علمه اما مطابق واقع نیست. این یعنی شما در تفکرتون توی این مرحله مراحل تفکرتون بالاخره یه اشتباهی صورت گرفته که شما یه چیزی رو که مطابق با واقع نیست علم فرض میکنید و باهاش کار میکنید. این یعنی جهل مرکب. ایشون میخواد نشون بده بهمون که اولا جهل یعنی چی، مجهول یعنی چی، علم یعنی چی، معلوم یعنی چی. تبدیل مجهولات به معلومات در اثر تفکر صورت میگیره. یکی از راهاش تفکره. و در تفکر ممکنه خطا پیش بیاد و عدم به دلیل برای خطاها جهل‌های مرکبیه که ما هر روز باهاش مواجهیم. تا دیروز فکر میکردیم مثلا این قضیه اینجوری بود، امروز یکی اومد بهمون یاد داد که نه قضیه برعکس اینطور نیست. تا دیروز تو جهل مرکب بودیم ما. اینا خلاصه واسه همون بدیهیه. نظام هم تفکرت روشن میکنه با ورودش به علم و جهل. تعریف تفکر چیه؟ هم خطای در تفکر رو واسه همون درست میکنه و هم با تقسیم علم به تصور و تصدیق و به تبع تقسیم علم، تقسیم جهل به تصور و تصدیق نشون میده که ما دو جور فکر داریم. یک فکر اون فکریه که ما رو به معلوم تصوری جدید میرسونه. درست شد؟ یه فکری داریم که ما رو به معلوم تصدیقی جدید میرسونه. اینا دو سنخ فکرن، دو طریقه. راهاشون با هم فرق میکنه، مراحلشون با هم فرق میکنه، در نتیجه نتیجهشون هم با هم فرق میکنه. یکیش علم تصوری میده، یکیش علم تصدیقی میده. پس در حقیقت میخواد بگی ها مجهولات تصدیقیمون رو با یک شیوه فکر تبدیل میکنیم به معلوم تصدیقی که انشاءالله اسمشو فردا میذاریم استدلال یا حجت. اینجا مجهول تصدیقی تبدیل میشه به معلوم تصدیقی. یک طریق فکر کردن، یه راه فکر کردن. یک بار مجهول تصوریمون رو تبدیل میکنیم به معلوم تصوری. اینم یه جور فکر کردنه، یه رحم فکر کردنه. اسمش هم میذاریم معرف. درست شد؟ پس آقایون توی المدخل منطق با ورودشون به علم و جهل و تقسیمات اینها میخوان تفکر رو درست کنن. اولا تعریفش بکنن، ثانیا بگن خطا پذیره و به خاطر خطا پذیر بودنش منطق داره ازش بحث میکنه، از این حیث داریم ازش بحث میکنیم. و ثانیا هم دو جور فکر داریم. یه فکر اون فکریه که مجهول تصوری تبدیل میشه به معلوم تصوری، یه فکر اون فکریه که مجهول تصدیقی تبدیل میشه به معلوم تصدیقی. اینا دو نحوه، دو روش فکر کردنه. هم خطاهاش فرق میکنه، هم روش اثبات از خطاهاش فرق میکنه. لذا منطق باید از این دو جور فکر کردن بحث بکنه. کل مباحث علم منطق حول این دو جور فکر کردن می‌چرخه. لذا از همینجا شما سال گذشته موضوع منطق رو چی خوندید؟ معرف حجت. بعد ایشون تعمیمش داد گفت فکر. درسته؟ خب
حالا این چه اشکالی داره توی بخش موضوعیت مدخل نمیاد.
چی؟
الان چه اشکالی داره؟ چه منافعی داره که همین بحث رو توی موضوع بیاره توی مدخل نیاره؟
خب موضوع داره. تو مدخل فهم نمیکنه. میخوام بگیم تو هر نظامی، چه نظام مضافه که اصلا به موضوع پرداخت نکرده، چه نظام غیر مضافه که با موضوع اومدن بالاخره بحث‌های فکر و علم و جهل و تصور و تصدیق اینا همش باید توی المدخل مدق بیاد. فقط که چی میگم؟ چه با سیستم موضوع مثل مثلا منطق یک پارسالتون یا منطق شهید متحری و منطق کوچیکه، یا سیستم المدخل که اصلا با موضوع کار نمی‌کنه، با غایت کار می‌کنه. به هر حال باید این مطالب علم و جهل و تصور و تصدیق و فکر باید دو المدخل بیان. اینا مبادی علم منطقه،
یعنی تو همه علوم تعریف می‌مونن جزء مدخل.
آره آره آره، همه جا همین عرض کردم دیگه.
خب گفتم اینو ما تقسیم بندی نمی‌کنم به تعریف موضوع غایتش،
تقسیم نیست.
نه حالا به دعوانش بگم بخوام
تو المدخله، می‌خوام بگم تو المدخل هر علم توی مقدمه هر تعریف موضوع غایت علم مطرح میشه توی مقدمه‌اش. نه تعریف علم جزء علمه، نه موضوع علم جزء علمه، نه غایت علم جزء علمه، نه همش از بیرون از علمه. چون بیرون از مسائل علمه بایستی توی المدخل و مقدمه و اینجور جاها بیاریمش که نشون بدیم جزء مسائل نیست، قطع نشه واسه چیز.
خب مثلا ایشون که با این سه جلو نمیدونید، یعنی اول اومدن حالا یا اولا خیلی اجمالی رایت رو خط در تفکر داریم با این الفاظ جلو نمیدونن، بعدش هم که اول اومدن علم و اینا رو گفتن، بعد اومدن تفکر فکر رو اینا بیان تعریف میکنن.
گفتن فرق بر همین دیگه، گفتن تفکر اول تعریفش بخوام بکنیم توش منشور معلوم داره گیر میکنه، بعد اول جهل علم اینا دور روشن بشه، بعد در اثر روشن شدن جهل و علم و خطای در علم و همه این بحثا ایشون آخر المدخل یه نتیجه گیری میکنن از همه بحثاشون. من نتیجه گیری رو الان کردم واسه تو در بگم اینجوری.
تصدیقی از کجا
این
مطلب
کدوم؟ همین تصدیقی اینجا رو میگید؟
جهل تصدیقی اینجا تصدیقی
همینی گفتم که جهل به اسم علم، علم چون دو بسمه یا تصور یا تصدیق، جهل هم به تبع اون علم که ملکش بود تقسیم میشه به تصور و تصدیق. حالا وقتی میخوایم مجهولاتمون رو تبدیل کنیم به معلومات، آیا تصور و تصدیق مجهول به یه شکل و شیوه تقسیم میشن به تبدیل میشن به معلومات یا نه دو شیوه جداست؟ میخوام بگیم چون جهل تصوری و علم تصوری با هم تناسب داره، اینا با هم دیگه یه جور فکر کردنه، جهل تصوری و علم تصوری هم یه جور فکر کردن، اینا ممکنه با هم تفاوت داشته باشن که حالا انشالله تو سیستم ایشون حداقل داره و فرق هم میکنن دیگه روش هاشون، بعد قوانین منطقیشون هم حتی فرق میکنن.
کل الان یه جور شد که منطق شد پیرامون معرف و حجت.
خب هنوز نرسیدیم ولی خب
اینا خب فرق برای این که علم به تصور و تصدیق تقسیم کنیم، اینا که
رضا اون روز گفتم اگه اشکال شیخ اشراق نتونیم جواب بدیم آره. کل منطقتون رفت.
همین الان به این تقسیم علم به تصور و تصدیق خب اشکال میشه که این تقسیم حقیقیه یا اعتباری، یعنی این که حالا مثلا ما بیاییم از این جهت نگاه کنیم که حالا به شرط لا و به
حقیقیه
یا ما داریم به یه چیزی داریم از دو بر حال ما شرط بذاشتیم شرط
نه نه مشروط به ما نیست، تقسیم به دیت ما نیست اصلا،
اشکالایی که میام به تقسیم
میکنم اعتباری نیست حقیقی. حالا باز کار میکنیم روشش نداره، حالا باز تصور تصدیق هم میخواید وارد شید اما حقیقی.
چرا معلوم مزفر خب با موضوع جمعه
میرسیم اونو گفتم گیر ندید دیگه افاصل منطق خودم میگم شما که چی نمیارید مجبورم اول خودم میگم.
ما کی
آوردید؟ چی کو آوردید؟ علم و جهل چرا مطرح شد تو هم مطرح؟ خود دیگه همه دیگه همه یه مجبور شدم خودم بگم
نمیشی
آها نمیشی داشتید؟ خب باش
آجا این یه اشکال یعنی یه اشکال رو دلن اگر اشکال نشد جواب این مطرح نشده باشه چی کار
کنید؟ اشکالی که؟
این که مطرح شده بود ولی اگر اشکالی که شما میدید و پیش نیامده بود چیکار
کنیم؟
نه
نوشتیم
شما
بدید
هر اشکالی که
بردون
پیش اومد
برسید بیارید. خب نه من گفتم خب یه سرش خودم تو کلاس میگیم سوالات این چنینی که مربوط به جمع‌بندی مطلب و خلاص سیستم یابی و اینجور چیز هست اینا رو خودمون تو کلاس سعی میکنیم بگیم حداقل سوالاش رو کداش رو ارجام میدیم و دیروز بحث بدی نظری دیگه قشنگ شاید این سیستم در اومده بود، من منتظر بودم یکی از دوستان بگه همه اینا رو بر اینجوریه. بعضی از اشکالاتی که برای خودتون پیش میاد خب اونها هیچ، اونها اشکالاتی که اگه پیش اومد بنویسید بیارید، اگه بلد بودیم که کار میکنید بشه اگه نه بله. شیخ
اشراق کجا این اشکالش
اومده؟ چی رو؟
اشکالی که تو
خب
کجا مطرح
تو کتاباش کجا مطرح کرده؟ حالا من دقیقا تو کتاب خودش نمیدونم ولی نقل کردن ازش دیگه. سمیر سالت و سوار تصدیق ملا صدرا اول ورودش اصلا با هم اشکال شیخ اشراف وارد میشه.
خود شیخ اشراف من جواب بدیدم.
چی رو؟
به اشکالی که خودش کرده بود؟
نه. نه دیگه بعد منطقشون حالا خیلی معلوم نیست چه وضعیتی داره دیگه. تصور هستی؟ فلسفه که بحث می‌کردم. حالا نه منطق مسلمان مجزا نه. اگه دو منطق مجزا داشته باشن نه. ولی به هر حال تو فلسفه‌شون بله دیگه بحث منطقی داشتن قطعا. نه جواب حالا من که نیدم در واقع خب معنا
علم
وقتی چه جوری
مراتب علم چیزی
گفتیم دیگه مراتب تولید علم دیگه میخواد برسونتت به تعقل. دقت کنید با این دیدی که الان الغا شد برگردید همه مطالب رو دوباره خودتون کار کنید، دوباره علم حضوری حصولی رو از اون اول بیاد که آقا ما تو با این دیدها که ما روی منطق از علم حضوری بحث نمی کنیم. چرا؟
چون
خطا درش راه نداره، تفکر هم درش راه نداره که حالا توش خطا راه داشته باشه. با این سری بیادی توی علم حصولی تقسیم کردیم به تصور و مثلا تصدیق، درسته؟ تو کدوم تصور و تصدیق خطا ممکن بود راه پیدا بکنه؟ تو کدوم یکی اصلا تفکر بود؟ آیا تو تصدیق حسی تفکر داشتیم ما؟ تو تصدیق وهمی، خیالی، تخیلی تصدیق داشتیم؟ یعنی تفکر داشتیم؟ فقط توی تصدیق عقلی بود که تفکر داشتیم. لذا بحث منطقی متمرکز در مباحث عقلی بود، هم تو تصوراتش هم تو تصدیقاتش فرق نمی‌کنه. چون تفکر نیست که قبلش بود. گفتیم ببین اینا بعد از اون تشکیک است. گفتیم که تو مرتبه حس، تو خود مرتبه حس دیگه عقل تأثیری نداره، فقط حسه که داره درک می‌کنه. درست شد؟ اما وقتی میریم بالاتر، یه رتبه رفتید بالاتر، وارد مثلا خیال شدی، می‌خوام بگیم تو خیال اینجور نیست که دیگه حس هیچ کدوم نباشه، محسوسات هیچ کدوم جا نداشته باشن. توی خیال محسوسات هم هست. بعد بالاتری تو وهم مثلا خیال و محسوسات همه هستن. توی تعقل هم کلش هست. نه اینکه تو خود حس عقل تأثیری داره. بله بعد از اینکه رفتید بالا رسیدید به اون مرتبه بالاتر، حالا میفهمید که عقل نسبت به همه اینا شدتی داره، یه قدرت حاکمه رو همه اینها داره که اگر ممکنه حس خطا بکنه، ممکنه حس خطا بکنه، اما عقل چیکار کنه؟ بگه آره خطاست. شما وقتی مثلا میبینید که یه قاشق مثلا توی لیوان شکست، شما میبینید که شکست، از کجا میفهمید که این نشکسته؟ عقل حاکمه دیگه. عقل تو قوه حسی میگه آقا این حس شما خطا است، این غلطه، به خاطر یه قابل کلی که این قاشق سالم بود قبلش که رفت تو آب، تا آب رفتن هم قاشق نمیشکنه پس هنوز سالم مثلا. در اینکه منظور ما از تصرف شدت قوه عاقله اینه که مثلا احکام قوه عاقله نسبت به پایین دستای خودش سیطره داره، حکومت داره، بگیر همچین شکل. فهمم میخوام این که بس توی فقط اونجاهایی که تفکر هست و اونجاهایی که در تفکر خطا راه داره منطق حرف داره واسه گفت. ادامه میدیم همین تقسیم. باره نصور تصدیق که شدید، تصور یا تصدیق هر دو یا بدیهی بودن یا نظری. دیروز عرض کردیم که توی بدیهیات هم باز منطق حرفی نداره، چون باز فکری نیست. این اصلا موضوع منطق اونجا تحقق نداره که ما بیاییم راجع بهشون بحث بکنیم دیگه. کل خلاصه المدخل ایشون و کل مدخل همه کتاب‌های منطقی حول اینه که آقا تفکر و خطای در تفکر رو خلاصه رهیابی کنن که کجا هست کجاها نیست. دامنه بحث منطق، فضای بحث منطق توی المدخل روشن میشه که آقا توی المدخل توی منطق مثلا از علم حضوری بحث نمی‌کنیم، از علوم بدیهی بحث نمی‌کنیم، از نمی‌دونم علوم غیر عقلی بحث نمی‌کنیم و همینجوری برید جلو دیگه تا آخرش. درست شد؟ چرا؟ عرض کردم دیگه، گفتم اشکال فخر رازیه، امروز قرار بود دوستان نها کنم اشکال کرد، اشاره به جلسه بچه ساعت چهار اشکال زیاده بود تسلی دارم دیگه. نه هم بعد یه نکته هم بود، یه نکته هم از تمام دیگه به تقابل بین جهل و علم و این تقسیماتی که اینجا کردیم، جهل تصوری و جهل تصدیقی، علم تصوری و علم تصدیقی، این چه جور تقابلیه؟ گفتیم علم و جهل با هم دیگه تقابل ملک و عدم ملکه دارن، این روشن. درست شد؟ حالا میخوایم ببینیم بین مثلا علم تصوری با جهل تسلیمی چه رابطه یه؟ یا برعکس بین جهل تصوری و علم تسلیمی چه رابطه یه؟ روی این هم یه تعاملی بکنید؟ یا کردید؟ اگه کردید جوابشو بگید. ببینید ممکنه ما جهل تصوری داشته باشیم، جهل تصوری داشته باشیم نسبت به یه قضیه‌ای نسبت به همون قضیه علم تصدیقی داشته باشیم، این ممکنه؟
بله همون که آخر مثال گفتیم ممکنه که مقدمات ما رو یه سری خراب تشکیل بده ولی نتیجه‌اش درست باشه، اینم همونه دیگه. جهل تصورات ما یه سری داشته باشه ولی این در کنار قرار گرفتن اون ممکنه جوری باشه که ما رو علم درست بده.
جهل داره فرق میکنه. اگه میگه اینجوری که شما میگن بیا ممکن ما یه سری تصورات نسبت بهشون جهل داشته باشیم اما یه سری تصدیقات نسبت بهشون علم داشته باشیم. اگه اینجا جهل رو به معنی عدم مطابقت با واقع تعریف می‌کنید، تصدیق به عدم مطابقت با واقع تعریف می‌کنید. اگر نسبت به تصورات جهل معنی عام دارید، نسبت به تصدیقات هم باطل
هست. همون نه، جهل معنی عام
پس اگر اینجوری باشه نمیشه ما یه سری تصورات نسبتشون تصدیق داشته باشیم. تصورات
معنی اصل سوال از کجا تولید شد؟ اصل سوال از اینجا تولید میشه که من مظفر توی متعلقات تصور نسبت به شک مطرح میکنم. میگن شک نسبتی که بهش شک داریم یا بهش وهم داریم جز متعلقات تصوره. یعنی چی؟ یعنی علم تصوری. بعد صفحه بعدش شروع مادن گفتن که شک و وهم از اقسام تصدیق هم. از اقسام بخش جهل هم. جهل تصدیق هم. جهل. حالا این تناقض چجوری درستش بخواهیم بکنیم؟ میخواهم بگیم که بعد. اونجایی که میگیم جزء علوم تصوری هست، جزء علوم تصوری هست. بله، نسبت شکی یا نسبت موهوم علم و علم تصوری. اما اونجایی که میگیم جهل هست، منظورمون جهل تصدیقی هست، نه جهل تصوری. جهل تصوری و علم تصوری با هم تقابل دارن. جهل تصدیقی و علم تصدیقی با هم تقابل دارن، نه که بعد هم بله. درست شو؟ اما رابطه بین جهل تصدیقی و علم تصوری اشکالی نداره که گاهن ما علم تصوری داشته باشیم. من زید رو میدونم چیه، قیام رو میدونم چیه، نسبت زید و قائمون هم تصور میتونم بکنم اما تصدیق نمیتونم بدم که زید قائمه یا نه، نمیدونم. ببینید اینجا علم تصوری هست، من به هر سه تا تصوری که توی تصدیق شرط بود علم دارم اما به کل تصدیق جهل دارم. اما برعکسش دیگه ممکن نیست. برعکسش اینه که شما جهل تصوری داشته باشید اما علم تصدیقی داشته باشید. چون توی تصدیق شرط کردیم که سه تا تصور بایستی علم داشته باشیم حتما و جزء شروط تصدیق شد، دیگه عکسش ممکن نیست که شما مثلا زید رو نفهمید چیه اما بگید زید قائمه. زیدی که نمیدونم چیه، خب از کجا بفهمم قائم هست یا قائم نیست؟ مثلا تصوراتتون باید تام باشه حتما. تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت باید شکل بگیره تا بتونید تصدیق کنید. اما عکسش که تصدیق چون خلاصه ممکنه باشه ممکنه نباشه، تصورات هم ممکنه باشن ممکنه نباشه، دیگه تقابل بین علم تصوری و جهل تصدیقی، تقابل ملکه و عدم ملکه دیگه نیست. اگر نهایت تقابلی هم بینشون باشه، دو تا امر وجودی هند و هر دو موجود هند و تقابلشون میشه تقابل ضده. این است
تصور و تصدیق این تقسیم پنجگی هستن
که بازم بگیری میخوای بکنیم تو همین جلسات کاربردی یه جلسه میزنیم تصور و تصدیق رو دوباره کار بکنیم، مشکلی نیست واسه من. اگه دوستان باید باشن باشه شنبه کاربردی شنبه بیام همین تصور و
تصدیق رو بندیم. اینکه زن آیا داخل تصدیق میشه یا نه بعد گفتیم
اینا رو بحث کردیم تو کلاس مفصل دیگه.
خب
دیگه نداره
آم کنید.
نه نمیشه خب حکم نفس خیلی نفسه، یه خلاصه کار خاصی، یه ظرف زمان خاصی هم داره. حالا باید شش بحث میکنیم میشه دیگه. فردا هم امتحان؟
نه
چرا نداره باید؟ قبل نده این همه گفتم همه جوابا رو امروز گفتم همه جوابا رو امروز گفتم کار چی داری داخل؟ نه 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 سید فرده امتحان رو برمیزی دارم
آجا من وارستان از سامون ندارم آجا دهه کرامت
نه نه چرا دهه کرامت امتحان میگیرم از تو بله
امتحان
چی؟
شنبه
باشه کارشم آقا شنبه پنج شنبه جمعه معمولا آره
اصلا نمیشه.